مشغول به کار کردیم.
من حدود تقریبا 2 سال هست که اینجا مشغول به کارم و خدا رو شکر میکنم که اینجا یه مجموعه به پا شده و ما میتونیم کار کنیم، دستمون تو جیب خودمون باشه.
حالا من چند سال کارشناس کشاورزی هستم و چند سال دمال کار رفتم، جای کارم گیر نمواد. خدا رو شکر الان 4-5 سال یه شرکت سرمایه‌گذاری پیدا شده، اینجا چنین کاری داره انجام میده.
همه این اقدامات در سایه همکاری مسئولان صورت گرفته است. پور عبدالله مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوییه.
جهاد کشاورزی هم تا اونجایی که توانسته هم بحث تحصیلات، هم بحث آب، بحث در اختیار قرار دادن زمین تمام تلاشش انجام داده.
استفاده از فناوری‌های نوین در کنار موضوعات کارشناسی میتواند افزایش راندمان تولیدات کشاورزی رو در پی داشته باشد. صادقی، خبرگزاری صدا و سیما، ارزوییه، کرمان.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از شمال و جنوب شرق کشور رگبار باران، اما برای بیشتر مناطق کشور آسمانی آفتابی و جوی آرام را پیش بینی کرده است. سلامی، کارشناس هواشناسی.
برای امروز چهارشنبه و طی روز پنجشنبه انتظار داریم در بخش‌های شمالی کشورمون برای استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی افزایش آب به همراه اون گاهی بارش باران رو داشته باشیم. طی همین مدت در مناطق جنوب شرق کشورمون هم عمدتاً در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در جنوب استان سیستان و بلوچستان، مناطقی از استان هرمزگان، جنوب استان کرمان گاهی افزایش آب، بارش باران، رعد و برق رو به همراه اون گاهی وزش باد شدید ایجاد گرد و خاک در منطقه را هم میکنه. به سبب بارندگی ها که طی روز پنجشنبه هم در منطقه جنوب شرق کشور بارش ها شدت پیدا میکنه، هشدارهای هواشناسی صادر شده. احتمال روان آب، بالا آمدن آب رودخانه ها و سیلاب های نقطه‌ای و محلی وجود داره.
یک خبر از علت ترافیک شدید موقتی در آزادراه تهران شمال که گفته شده ریزش کوه نبوده. سرهنگ شیرانی، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور، گفته آنچه که در برخی رسانه‌ها تحت عنوان ریزش کوه و بسته شدن آزادراه تهران شمال منتشر شده، فعالیت عمرانی کنترل شده در محدوده روستای لانیز در استان البرز واقع در دهانه جنوبی تونل 18 بزرگراه بوده است. در این فعالیت برای دقایقی مسیر بسته و سنگ‌هایی که احتمال ریزش داشتند رهاسازی و مسیر ایمن سازی شد. همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی این بخش خبری.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در دور دوم مسابقات فوتبال جام باشگاه زنان آسیا در تایلند، تیم خاتون بم در ورزشگاه بی جی پاتوم نانی به مساف تیم کایا اف سی فیلیپین رفت و این بازی دقایقی پیش با تساوی 1-1 به پایان رسید. تک گل نماینده کشورمان را در این بازی زهرا قنبری در دقیقه 39 از نقطه پنالتی به ثمر رساند. تیم خاتون بم که در نخستین دیدار خود در این چارچوب 2-1 مغلوب ملبورن سیتی استرالیا شده است، شنبه در آخرین بازی مرحله گروهی به مصاف تیم اسکالرز کالج تایلند می‌رود. تیم ملی فوتبال ایران از امروز این تمرین آمادگی خود را برای بازی با ازبکستان در استادیوم پاختاکور تاشکند برگزار می‌کند. تیم‌های ایران و ازبکستان ساعت 7:30 دقیقه فردا برای صدرنشینی در گروه A مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره آسیا در تاشکند با هم روبرو می‌شوند و قضاوت این بازی حساس را شان ایوانس استرالیایی و دو هموطنش بر عهده خواهند داشت. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ایران پس خبری پیش از بازی به خبرنگاران گفت:
بازی بسیار سختی برای هر دو تا تیمه. ازبکستان یه تیم سخت‌کوشه، یه تیمیه که خیلی با برنامه فوتبال بازی میکنه، ولی خب ما هم ایرانیم، شرایط بسیار خوبی داریم. خواهشم اینه که بازیکنامون برخلاف دو تا بازی گذشته بتونن از موقعیت‌هایی که به دست میاریم استفاده کنیم. جلوی قرقیزستان و امارات حقمون خیلی خیلی بیشتر از این گل زده بود، ولی خب بی‌دقتی داشتیم نتونستیم. ولی فردا این اجازه رو ما نداریم، فردا یه بازی سخت داریم، یقینا یه بازی فیزیکی شاید کمتر نسبت دو تا بازی گذشته موقعیت برای هر دو تا تیم به وجود بیاد و اون تیمی موفقه که هم تمرکز لازم داشته باشه، هم وظایف تاکتیکیشو به نفع اصلا انجام بده، هم تو شرایط سخت بتونه موقعیتایی که به دست میاریم استفاده کنیم.
بازی‌های آتی تیم‌های استقلال و تراکتور در رقابت‌های قاره‌ای در کشور سالس برگزار می‌شود. با اعلام AFC دیدار یکم آبان تیم‌های استقلال ایران و نصر عربستان در چارچوب هفته سوم لیگ نخبگان و بازی دوم آبان تراکتور ایران و روشن تاجیکستان در هفته سوم لیگ قهرمانان سطح دوی آسیا در کشور سالس برگزار می‌شود. قرار است باشگاه استقلال ورزشگاه میزبان در کشور سالس را به AFC اعلام کند، اما باشگاه تراکتور ابتدا باید با مذاکره با باشگاه روشن تاجیکستان امکان جابجایی دیدار رفت و برگشت را از این باشگاه جویا شود و در صورت مخالفت این باشگاه تاجیکستانی کشور سالس را به AFC معرفی کند. و هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر والیبال امروز با 6 دیدار همزمان آغاز می‌شود و در حساس‌ترین بازی از ساعت 16 تیم فولاد سیرجان قهرمان جام باشگاه‌های آسیا در خانه به مصاف تیم پیکان می‌رود. در این هفته از رقابت‌ها تیم شهتاب یزد استراحت دارد و در سایر بازی‌های امروز هم مهرگان نور با شهرداری ارومیه، سپهر صدرای مشهد با گیتی پسند اصفهان، مثل افسنجان با چادر ملو اردکان، سایپای تهران با پاس گرگان و صنعتگران امید با طبیعت تهران دیدار میکنند. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی.
خب شنوندگان خوب خبر رادیو ایران، هم اکنون ساعت 14:36:29 هست. سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. گردشگری کشور در سال 1402 در مقایسه با سال 1401 21% افزایش داشته. شمار گردشگران ورودی حدود 7 میلیون نفر اعلام شده است.
بر اساس آخرین داده‌های آماری شورای جهانی سفر و گردشگری، پارسال سهم گردشگری از کل اقتصاد کشور کمتر از 5% بود، یعنی 740 هزار میلیارد تومان. آقای رفیعی، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی:
اگر چنانچه فکر می‌گیم که 6 میلیون اندی گردشگر ورودی داریم، حتما بیش از 50% گردشگری زیارت هستش و مهمترین شهر مشهد مقدس هستش. برای گردشگر ورودی اصفهان مهم هست، برای گردشگر ورودی شیراز مهم هست، برای گردشگر ورودی از مهم است.
کمی بیشتر از 1.5 میلیون نفر هم در این صنعت مشغول بکارند، یعنی درصد اشتغال صنعت گردشگری 6.6% است. با این حال بنا به همین داده‌های آماری، گردشگری 21% در سال 1402 رشد داشت. آقای صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
با تعدادی از وزرای گردشگری منطقه صحبت کردم، وزیر گردشگری عربستان، ازبکستان، گرجستان، عراق و خیلی از کشورهای دیگه، داریم فضای بین‌المللی رو آماده می‌کنیم که گردشگر بیان و به علاوه در داخل هم ظرفیت‌های لازم ایجاد بشه.
حجم سرمایه‌گذاری‌های فعال در حال اجرای کشور در صنعت گردشگری هم 500 میلیارد تومان است. در برنامه هفتم با هدف پویایی در سرمایه‌گذاری‌های این صنعت، پروژه‌های ترکیبی به سرمایه‌گذاران پیشنهاد شده است. آقای تجری، مدیر کل سرمایه‌گذاری گردشگری:
شامل اراضی میشه که کاربری گردشگری دارن، اما در محدوده تر جامع و تفصیلی شهرها هستن، به اضافه اراضی که کاربری گردشگری دارن ولی در محدوده تر حادی روستا هستن. می توانن در این اراضی علاوه بر اینکه یک تأسیسات گردشگری در نظر بگیرن، اما کاربری هایی مثل مسکونی، اداری، تجاری و خدماتی رو هم در نظر بگیرن، اما با تعرفه ویژه که به نوعی بتوانن از این بخش به عنوان تامین سرمایه در حوزه تکمیل و احداث بخش گردشگری استفاده بکنن.
جذب 15 میلیون گردشگر تکلیفی است که در برنامه هفتم الزام شده است. جذب گردشگران بیشتر، اشتغال زایی و گردش سرمایه های بیشتر را در پی دارد. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به
پیک نیمروزی.
سازمان توسعه تجارت اعلام کرده از برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و غرفه‌ها در دیگر کشورها و حضور شرکت‌های ایرانی در آنها حمایت می‌کند. تجار و فعالان اقتصادی اما می‌گویند برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی دروازه ورود به ایران به بازار جهانی است با وجود موانعی که در مسیر وجود دارد.
نمایشگاه‌ها دروازه صادرات و یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی، محلی برای گفتگوهای رو در روی تجار کشورها با هم و نمایش محصولات خود. قنازاده، معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت:
ما یه توسعه خیلی خوبی در حوزه ماشین‌آلات و تکنولوژی ها داشتیم ظرف دو سه سال اخیر. یه حجم خیلی زیادی فناوری‌های نوین توسعه مختلف، خصوصا توسعه صنعتی، به کشور وارد شده که یکی از نتایج این حضور خارجی ها تکنولوژیست ها خصوصا شرکت های صاحب فناوری در این نمایشگاه همین هست.
اما برگزاری نمایشگاه ها در کشور مشکلاتی دارد که باید برطرف شود. فردیس، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران:
نمایشگاه های بین المللی تهران باید با تاریخ مشخصی برگزار بشه. نمی شود هر سال نمایشگاه رو تو تاریخ‌های متفاوتی برگزار کرد.
دانیالی، رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی:
فضایی که در اختیار اون نمایشگاه قرار داده میشه اون فضا هم متفاوته. یعنی امسال میگن غرفه 38 38 36 34 بره نساجی، سالی دیگه میگن 1 2 3 4 بره نساجی.
سبزری زاده، مسئول پروژه مرکز تجارت جهانی ایران:
برمیگرده به خود شرکت کننده ها که در نمایشگاه شرکت میکنن که نمایشگاه رو جدی نمیگیرن.
برای رفع این موضوع سازمان توسعه تجارت یک سازوکار ایجاد کرده است. قنازاده، معاون ارتقای کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت:
المان‌های مختلفی رو بررسی میکنیم، سابقه مجری خود این رویداد، سابقه مجری در این کشور، سابقه مجری در اون رویداد مشخص و حوزه تخصصی مشخص.
در برگزاری نمایشگاه‌های خارجی مانند نمایشگاه محصولات حلال کازان، نمایشگاه نفت و گاز بغداد، نمایشگاه صنایع غذایی چین، نمایشگاه صنایع غذایی مسکو و نمایشگاه آتی اگروفود در ترکمنستان نیز سازمان‌ها و وزارتخوان‌ها باید همکاری کنند تا با ایجاد شرایط خوب حجم صادراتمان را بیشتر کنیم و توانمندی‌های خود را بهتر بشناسانیم. سبزعلی‌زاده، مسئول پروژه مرکز تجارت جهانی ایران:
تمام سفارتخانه‌های ما در خارج از کشور درگیر بشن به امر بازاریابی این قضیه.
مرتجه، رئیس انجمن برگزارکننده نمایشگاه‌های خارجی:
جمعاً ببینید اصولاً اشلش یک حد متوسطی داره. ما تا حدود 50 شرکت در حال حاضر به صورت ثبت نام قطعی و آماده داریم در یه فضای مثلا 700 800 متر مربع و هم میخواییم که خواهش کردیم البته طبق همکاری های سفارت محترم جمهوری اسلامی در اشرافی کمک کردن، لذا اونا پیگیر هستن که انشالله به امید خدا یک تعداد شرکت بیشتری از وزارت خونه و جای دیگه بتونه اضافه بشه.
سید حسین کاظم‌نیا، خبرگزاری صدا و سیما.
به پایان خبرها و پیک نیمروزی رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. هنگام اذان مغرب به وقت تهران 17:55 دقیقه هست. عصر خوب و آرامی داشته باشید. خدا نگهدار.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
منابع طبیعی خدادادی است.
اما استخراج این منابع و تبدیل آن به محصول قابل مصرف و رساندن آن به دست مصرف کننده بسیار دشوار و پرهزینه است. منابع طبیعی و حامل‌های انرژی را بیهوده هدر ندهیم. تولید و تأمین برق بسیار گران و پرهزینه است. با مصرف منطقی آن از هدر رفتن سرمایه ملی و تحمیل فشار به بودجه خانواده جلوگیری کنیم.
مهربان باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنوندگان عزیز سلام، روزتون بخیر باشه. چهارشنبه است، 18 مهر ماه 1403 شمسی، پنجمین روز از ربیع الثانی 1446 هجری قمری، و شما به ما افتخار دادید و در این دقایق شنونده رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید. از تک تک شما بزرگواران صمیمانه سپاسگزارم و با اعلام ساعت 14:45 دقیقه عرض میکنم که بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان محمد جواد آبدینی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و سید مشتبه هاشمی هماهنگی پخش تا ساعت 22:10 شب در کنار شما خواهیم بود با برنامه‌های متنوعی که تا ثانیه‌های دیگر خدمتتون معرفی خواهم کرد. اما پیش از اون به اطلاعتون برسونم که جمعیت هلال احمر در فراخوانی رسمی از جمع‌آوری کمک‌های نقدی مردم و خیرین نودوست کشورمون به مردم مظلوم لبنان در پی تشدید حملات رژیم صهیونیستی به این کشور خبر داده. بر این اساس شما مردم نیکوکار میتونین به چند روشی که ارزش شماره حساب 5 رقمی متعلق به بانک ملی است، شماره حساب 99999. روش دوم واریز به این شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99. و در نهایت روش شناسه دستوریه که خیلی هم راحته و از هر گوشی میتونید این کار رو انجام بدید. 112 1 مربع، که طبیعتاً راحت ترین راه همین شناسه دستوری 112 1 مربع. امیدوارم که همه ما با این کاری که انجام میدیم جز نیکوکارانی باشیم که توی این کار نیکو خداپسندانه شرکت میکنیم، که ان الله یحب المحسنین. خب دوستان عزیز، به اطلاعتون برسونم که حدوداً 3 دقیقه دیگه برنامه برمدار قانون تقدیمتون میشه. ساعت 15:30 دقیقه در برنامه زلال تاریخ حجت الاسلام و المسلمین جباری به بیان نکاتی پیرامون تاریخ اسلام میپردازند. از ساعت 16 علاقمندان برنامه پرسمان اعتقادی میتونن شنونده ی پاسخهای حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی به بخشی از پرسشهای اعتقادی خودشون باشند. افق روشن 16:45 دقیقه پخش میشه که مربوط میشه به مروری بر دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. 16:50 دقیقه هم برنامه برای ایران رو براتون در نظر گرفتیم که موضوعش شعار امسال، یعنی جهش تولید با مشارکت مردم. 17:10 دقیقه زمزم احکام پخش خواهد شد، برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی. ساعت 17:30 دقیقه هم برنامه از آنگاهی خانه دوست آغاز میشه و در این برنامه به اتفاق هم دیگه به استقبال لحظه ملکوتی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم در ساعت 17:57 دقیقه خواهیم رفت. این نکته رو هم اضافه بکنم که امروز آفتاب در شهر کریمی اهل بیت 17:39 دقیقه غروب میکنه. جرعه ساعت 18:15 دقیقه تقدیمتون خواهد شد با موضوع شرح احادیث کتاب شریف کافی و البته نکته‌هایی که حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی با همین موضوع بیان می‌کنند. علاقمندان مباحث اخلاقی ساعت 18:30 دقیقه منتظر پخش برنامه گنج سعادت باشند. امروز هم به اتفاق پای درس استاد محمد هادی فلاح خواهیم شنید و با فضائل و رذایل اخلاقی بیشتر آشنا می‌شیم. برنامه معارف یاران ساعت 18:50 دقیقه پخش میشه و بعد از اون ساعت 19 همکاران خوبم در برنامه عصرگاهی عصر جوانی کار خودشون رو آغاز میکنن تا ساعت 20 که به مدت 15 دقیقه از آخرین خبرهای جهان اسلام بشنویم. ساعت 20:20 دقیقه منشور امیر رو خواهید شنید با موضوع شرح خطبه های نهج البلاغه و نکته های حجت الاسلام و المسلمین محدثی. مستند پنجره ساعت 20:35 دقیقه پخش میشه که امروز اختصاص داره به آشنایی بیشتر ما با شهید حاج حسین همدانی. برنامه پارسایان ساعت 21 پخش خواهد شد و در این برنامه هم حجت الاسلام و المسلمین وحیدی نکته هایی رو برگرفته از سیره و روش زندگی علما بیان می کنند. حکایت آزادگی ساعت 21:10 پخش میشه و در نهایت ساعت 9:30 شب برکرانه نور رو تقدیمتون میکنیم که امشب اختصاص داره به بیان بخشی از نکته های تفسیری آیات شریفه 127 و 128 سوره مبارکه نساء توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله. امیدوارم که فرصت داشته باشید همه و یا بخشی از این برنامه ها رو بشنوید. رسیدیم ساعت 14:50 به مدت 39 با موضوع مصوبات مجلس شورای اسلامی برنامه برمدار قانون رو بشنوید.
جلسه رسمی است.
این مصوبات انشاءالله به زودی عملیاتی بشه.
متشکر، تصویب شد.
قانون اگر اینجور با این ملاحظات و با نیت خوب نوشته بشه و تصویب بشه واقعا برکت پیدا میکنه.
برمدار قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه سراسری رادیو معارف. با برنامه برمدار قانون خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای که با همکاری مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی و شبکه سراسری رادیو معارف با استفاده از ظرفیت کارشناسی کارشناسان حوزه‌ای و دانشگاهی به بررسی ابعاد دینی طرح‌ها، لوایح و مصوبات مجلس می‌پردازه. امیدواریم تا پایان ما را همراهی بفرمایید. برنامه را با صلوات بر محمد و آل محمد شروع می‌کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 پل ارتباطی بین ما و شماست. خوشحال میشیم اگر نظر یا پیشنهادی درباره برنامه داشتید با همکارانمون در رابطه عمومی رادیو معارف در جریان بگذارید.
برمدار قانون.
اولا فرمایش حضرت عالی فرمودید در ماده 16 برنامه ششم هست.
اینجا که ما از سطح عالی میایم به سطح تخصصی حتما بایستی ویژگی های تخصصی در واقع تعینش بیشتر.
دوستان لطف کنند در رای گیری مشارکت کنند که زمان هم نبره.
بررسی رویکرد دینی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی.
برمدار قانون.
خب طبق روال برنامه‌های گذشته در این برنامه هم خدمت دو تن از کارشناسان محترم، کارشناسان اقتصاد اسلامی هستیم. برنامه ما درباره شورای فقهی بانک مرکزی است. در خدمت حجت الاسلام المسلمین دکتر مجید رضایی عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو شورای فقهی بانک مرکزی هستیم. جناب دکتر رضایی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما، همکاران عزیز شما جناب آقای بادی که خدمتشون هستیم و همه شنوندگان عزیز که این برنامه رو میشنون. امیدوارم برنامه مفیدی براشون باشه.
سپاسگزارم. همچنین خدمت جناب دکتر اسلام علی مسلمین دکتر جواد عبادی جانشین گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، عضو کارگروه تخصصی شورای فقهی بانک مرکزی و عضو شورای سیاستگذاری ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه هستیم. جناب دکتر عبادی سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و اساتید محترم حاضر در جلسه، در خدمت شما هست.
سپاسگزارم. ناظر به شورای فقهی بانک مرکزی، خوبه که اشاره بکنیم در ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه و همینطور ماده 18 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در باب تأسیس شورای فقهی و لوازم این شورا قانون صحبت کرده و ما میخواییم ناظر به عملکردش، ضرورتش و نکاتی که در این باب لازم هست خدمت کارشناسان محترم باشیم.
ماده 18 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی، یعنی سپرده‌گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات زیر تشکیل می شود. الف، شورای فقهی متشکل از افراد زیر است. 1. 5 فقیه مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی. 2. قائم مقام رئیس کل. 3. معاونان تنظیمگری و نظارت و حقوقی رئیس کل. 4. 1 نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل. 5. 1 نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل. 6. 1 نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.
کماکان با برنامه برمدار قانون خدمت شما شنوندگان محترم هستیم و خدمت دو تن از کارشناسان محترم حوزه اقتصاد اسلامی جناب دکتر رضایی و دکتر عبادی و بحث ما شورای فقهی بانک مرکزی است. جناب دکتر رضایی، در باب تأسیس شورای فقهی بانک مرکزی، ضرورت تأسیس این شورا اساساً و اگر احیاناً تاریخچه‌ای لازم هست شنوندگان ما بدونن خدمت شما هستیم.
عرض کنم که از زمانی که مسئله بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا در شاید بیش از 70 سال قبل در کشورهای اسلامی مطرح شد، این مسئله مطرح بود که اگر ما بخواهیم بانکداری رو مطابق با شریعت قرار بدیم چه اموری رو باید درش دخالت بدیم. خب یه تلاش ارزنده انجام شد روی مدل‌ها و الگوها، مثلا روی مدل‌های قرض‌الحسنه خیلی تکیه شد در اوایل. به تدریج احساس شد که این مدل ضمن اینکه فواید بسیاری داره، اما از اون طرف ممکنه اون پوشش مورد نیاز امور مالی رو نداشته باشه. بنابراین با ابتکاری که شهید صدر انجام داد، استفاده از دیگر عقود هم به میدان اومد و یک کار ابتکاری بود اون کار. خب در کشورهای مختلف دنیا، کشورهای اسلامی، الگوهای از این برگزار شد، از جمله اون بانک توسعه اسلامی که در جده در دهه 70 میلادی مستقر شد و کشورهای اسلامی هم درش سهم داشتن، تلاش کرد که مبتنی بر مباحث اسلامی تسهیلات بده به کشورهای مختلف و در واقع به یه تعبیری توسعه امور مالی رو رقم بزنیم. این دغدغه ها تا زمانی که این بانک ها خیلی محدود بودن، یه شعبه داشتن، دو شعبه داشتن، خب میتونستن حالا به این تعبیر من به راحتی اون مسائل اسلامی رو درش دخیل کنن، نظارت کنن. مشکل کم بود. انقلاب اسلامی یک کار بسیار بزرگی رو تو این مسئله انجام داد و این بود که با راهنمایی‌هایی که و تأییدی که مرحوم امام داشت، البته امام از مسئولین قول گرفته بود که این مدلی که شما میگید اجرایی باشه، چون می‌خوایم مردم رو، همه مردم رو داریم درگیر می‌کنیم، یعنی میلیون‌ها نفر یک باره میان، اونم توی یه نظام واحد، میخوان در مورد مسائل مالیشون که دائما هم کار میکنن، یعنی از صبح که از خواب بیدار میشن تا شب که میرن میگیرن میخوابن، دائم با این درگیرن. مسئولین هم قول داده بودن که تمام همت خودشونو میذارن و این کار انجام میشه. مدلی که در ایران شکل گرفت، یعنی الگوی بانکداری بدون ربا و قانونش که در سال 62 شورای نگهبان تایید کرد بعد از تایید مجلس و شورای نگهبان، اینها از سال 63 هم اجرایی شد. با توجه به او قانون که قانون بسیار خوبی هست و بود، در مرحله اجرا به تب آرام آرام مسائلی مطرح شد که قبلا کمتر مطرح می شد. یکی این بود خب مردم الان مخاطب این قانون هستن، علاوه بر خود بانکا، شعب بانکا، بنابراین الان البته میگیم 22,000 شعبه بانکی در کشور وجود داره، چندین هزار کارمند وجود داره، خب اینا باید آموزش میدیدن، باید از اون حالت قبلی که وجود داشت که فقط پول میگرفتن پول میدادن، یه نرخ بهره‌ای هم وجود داشت و به رفتاری که در اونجا شکل میگیره یه رفتار نسبتا ساده‌ای بود
و به این تعبیر قابل فهم هم بود برای همه، چون پول میگرفتی با نرخ مثلا 10% پول میدادی به بانک با نرخ 7% گیرت میومد و این خیلی ساده بود، چون عقد قرض عقد ساده ایه. ولی از اون طرف چون مشکل ربا داشت، تلاش برای این بود که این برطرف بشه به طور کلی. بنابراین الان از اون به بعد، از سال 63 به بعد، تو اوج جنگ هم بود، شرایط سخت اجتماعی هم وجود داشت، الان یه مدلی باید اجرا می شد.